بفرمایید جناب فرسان.
یک سوال دیگه هم که شده بود، خب این سوال دومی که من مطرح کردم درباره احتمال جنگ با آینده ایران، اینو باید بگیم که هر سه تا از این سناریوها، چه حمله های تاکتیکی ضربتی موقتی، چه حمله کامل العیار زمینی و اشغال ایران، و چه همکاری و مناوشات بر سر بزنگاه بین آمریکا و ایران، هر سه این سناریوها یک دیگر رو تقریبا اوورلپ میکنن به قول آمریکایی ها. یعنی یکی ممکنه منجر بشه به دیگری، یعنی حمله های تاکتیکی حتی اونجا هم ممکنه بره به اینکه ایران همکاری و نماشات رو با آمریکا شروع بکنه و برعکس همکاری و مناشات حتی به حمله های تاکتیکی و اینا هم منظر بشه. یعنی یک دیگه رو بعضی وقتا از اون خط خطوط خارج میشن روی این سه تا سناریو با هم دیگه در بعضی به اصطلاح حیطه ها و گستره ها با هم نکات مشترک پیدا میکنه که این هم خودش یه بحث بزرگی است که باید در آینده انجام بدیم. هرچند که سوالی که بود، یک سوال دیگه هم بود که این از طرف یکی از شنوندگان رادیو آزادگان مطرح شد و خیلی جالبه که اینجا بگم که در شهر ونکوور، من البته شخص خود من که سفرهایی میکنم، مثلا در عرض این یک سال گذشته من رفتم به ایالت کانتیکت، رفتم به شهر دالاس در تکساس، رفتم به آتلانتا و خب در شهر واشنگتن هم اقلا دو بار من برای آمریکایی ها، دانشجویان آمریکایی صحبت کردم و یک بار هم در کانون دوستداران فرهنگی ایران صحبت کردم. ببینم که افرادی که من تجربه شخصی خودم بود در ونکوور، افرادی که با من در تماس گرفتن و گفتن که من میشناسن از طریق صحبتن در رادیو آزادگان، بیشتر از اون شهرها بوده است. حالا نمیدونم این چقدر درست داره در اون شهرها. مثلا ونکوور شهری است که خیلی از ایرانیان به برنامه رادیو آزادگان، برنامه شما بیشتر گوش میدن. یا آیا این واقعیت داره؟ این امپرسیون، این بیشتر با چیز من بوده، برآمدی بود که من از این اوضاع داشتم، یعنی وقتی که سوال میکردم متوجه شدم. در واقع یکی از اون سوالهای یکی از این شنوندگان این بود که در وقتی که ما از زنگ، به طور کلی از زنگ صحبت میکنیم، کیها از این زنگ نفع میبرن؟ حالا اصلا کسی وجود داره؟ به ایشون میگفت که این من در شهر ونکوور، ایشون با سازمان هایی که هیومانیست هستن، یعنی انسان دوست هستن و زیاد سیاسی نیستن و پاسیفیست هستن، طرفدار صلح هستن، هیچ جنگی رو نمیپذیرن، اینها این من معتقدن که هیچ کسی در جنگ نفع نمیبره.
بله.
اون وقت سوال میکردن آیا این واقعیت داره که وقتی که یه جنگی اتفاق میفته در یک منطقه، در یک شهری، در یک کشوری، بین دو کشور حتی، آیا کسی نفع میبره از این جنگ ها؟ جواب من به این سوال این بود که مسلمن باید گفت که یک عده‌ای، یک گروهی یا یک بخشهایی از جامعه از تمام این جنگ ها نفع میبرن. یعنی این نیست که هیچ کس نفع نمیبره، نفع میبرن، منتها وقتی که این سازمان های هیومانیست و هومانیست و سازمان هایی که انسان محورن، انسان مدار هستن، اینها ضرورتا به یک مسلک و ایدئولوژی تعلق ندارن و پاسیفیست هستن، طرفدار صلح مطلق هستن و با هر نوع جنگ مخالفت میکنن، اینها عموما زمانی که میگن هیچ کس از این جنگ ها نفعی نمیبرن، منظورشون بشریته. بشریت بله از این جنگ ها هیچ وقت نفعی نبوده و هیچ وقت هم نفع نخواهد بود. کل بشری، این برای تمدن بشری جنگ خدمت نمیکنه. در نتیجه نظر اونا در اون متن درسته،
مقام انسانیت
در این هیچ وقت از جنگ نفعی نمیبره، ولی در واقعیت در جوامع هستن نیروها و گروه ها و طبقات اقشار مختلف طبقاتی که از جنگ ها نفع زیاد میبرن. خود ما میدونیم که در جنگ ایران و عراق بعد از 8 سال در ایران یک طبقه جدیدی ظهور کرد که در زمان سلطنت پهلوی ها اینا نبودن. اینا سرمایه‌دارانی هستن که بزرگن، کلان سرمایه‌داری هستن و هیچ یک از اینها در زمان سلطنت پهلوی به ویژه پهلوی دوم اینها در ایران این افراد، این انسان ها، پدر و مادر این انسان ها، اجدار اینها هیچ اصلا ثروتی نداشتن و سرمایه‌دار حتی نبودن که کلان سرمایه‌دار بشن. ولی بعد از جنگ ایران و عراق ما شاهد حضور و ظهور و گسترش سرمایه‌دارانی شدیم که در ایران امروز این سرمایه‌داران بزرگ ایرانی در شهرهای مختلف آمریکا، در شهرهای مختلف کانادا دارای خانه‌های مجلل، باغ‌ها و حتی فروشگاه‌های بسیار بسیار بزرگ و فروشگاه‌هایی که خیلی بازارمانندن مال میگن، اینا صاحب تمام این سوپرمارکت ها هستن. آیا اینها از کجا این ثروت رو آوردن؟ یه بخش عمده‌شون از تاراج نفت ایران، از تاراج نفت ایران ما آوردن. و شما واقعا آدم اگر نره از نزدیک نبینه باورش نمیشه که مثلا در کانادا اکثر مردمان ایرانی، جماعت ایرانی بر این باورن که یکی از بهترین سوپرمارکت های شهر ونکوور که در حال ساختمانه، یعنی دارن میسازن و این دانشجان منو بردن و نشون دادن این خیلی خیلی بزرگه، این سوپرمارکت مال خانم فائزه هاشمی رفسنجانی. خب این من هیچ وقت من علاقه دارم به عنوان محقق، به عنوان پژوهشگر این مدرکی داشته باشم، ولی من نداشتم. این یک سفری بود، گفتن که این جای بزرگ رو برای ایشون و خانوادش می سازن و عجیب بود، اصلا من تعجب کردم. و بعد از اون گفتن که فقط این نیست، یک جای دیگری به من نشون دادن، گفتن این حتی رفتن با اون مهندسین این کار میکنن از اونها پرسیدن، اونها اطلاعات داشتن که این مال ایرانی هاست، برای ایرانی ها میسازن و اون و پرسیده بودن که این ایرانی ها آیا در خود کانادا زندگی میکنن؟ گفتن نه، در داخل ایران هستن. و حتی گفتن که این ساختمان بزرگ رو برای احمدی نژاد میسازن، حالا گفتن برای خانوادهش میسازن. یعنی اینها این پرسپشن، این باورها بین مردم وسیعاً رشد کرده وجود دارد. حالا اینا باورهایی هستن که ممکنه واقعیت نداشته باشن، ولی ما میدونیم که بعد از پایان جنگ ایران و عراق در ایران ما از کلان سرمایه داران سراغ داریم که در زمان پهلوی ها این کلان سرمایه داران وجود نداشتن. کلان سرمایه داران ایرانی زمان پهلوی ها در پروسه بلافاصله بعد از انقلاب مصادره شدن، یعنی اموالشون، ثروتشون مصادره شد عموماً، نه همیش. و یکی از این سرمایه داران بزرگ کوچ کردن، اومدن هجرت کردن به خارج از ایران، به کشورهای مخصوصا آمریکا و کشورهای اروپایی و کانادا. و وجود این کلان سرمایه‌داران بزرگ در ایران از برکت جنگ 8 ساله از یک سو و غارت در واقع درآمدهای نفتی بزرگی که از طریق فساد مالی، مافیای فساد مالی اینا در آوردن ثروت ها را، هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران به ثروت های بزرگی در واقع رسیدن و ثروتمندان بزرگ ایران را تشکیل میدن. و خود شما میدونید که در ایران حتی در شهرهای درجه 2 و درجه 3 قیمت خانه ها وحشتناک رفته بالا و این نقش کی میبره اینا را؟ تمام اون ثروتمندان بزرگ، یعنی کلان سرمایه‌داران بزرگ. پس در نتیجه جنگ ضرورتا نیست که اتفاقی میفته همه ضرر میکنن، نه، آدم های بزرگی که اصلا قبلا بزرگ نبودن بزرگ میشن و ثروت بزرگی را از این جنگ ها به دست میارن. ما خودمون در آمریکا می‌بینیم که هالی برتن یک فرامدی انرژی و کمپانی انرژی بزرگی و بوده قبل از زنگ عراق اگر مقامش توجه میکرده میشد مقام 126 رو بین فراملی ها داشته، امروز به مقام فراملی های 20 های اول در اومده، یعنی از 1 تا 20 به حساب بکنید حتما شماره 16-17-18 که پس حل برتن و کمپانی های فراملی بزرگ نظامی هم در زمان جنگ هم در زمانی که جنگ نیست مثل جنگ سرده از نظامیگری از فروش اسلحه ثروتهای بزرگی رو به دست میارن. اینه که بله در جنگ همه ضرر نمی کنن، یک عده بخشهایی از طبقات قشرهایی به ویژه از طبقه سرمایه‌داران ثروت بزرگی رو از این جنگ ها به دست میارن و ما میدونیم که امروز تمام اون اسلحه‌هایی که در افغانستان، در پاکستان، در عراق این اسلحه‌ها به کار برده میشوند اسلحه‌هایی نیستن که در کشورهای مثل پاکستان، نایجیریا ساخته شده باشند. این اسلحه‌ها در آمریکا و در فرانسه و انگلستان و چین و روسیه و فرانسه و اسرائیل ساخته میشن و به این کشورها صادر میشن و به دست به اصطلاح تروریست ها و شورشیان و طالبان ها و القاعده میفته. این محددی به شما نخواهد گفت که اون اسلحه‌هایی رو که همین دو روز گذشته مواد انفجاری رو که ازش استفاده کردن و سفارت هندوستان رو در شهر کابل با خاک یکسان کردن و ده ها انسان کشته شدن و صدها انسان زخمی شدن، آیا این اسلحه ها مثلا از کشور نیجر، از کشور چاد، از کشور گانا یا مثلا از کشوری مثل خود پاکستان اومده بود؟ نه، این اسلحه ها را کیا ساختن؟ کمپانی‌های فراملی، کمپانی‌های بزرگی که در این کشورهای امپریالیستی زندگی می‌کنند و با فروش اسلحه، حتی در زمانی که جنگ نیست در یک کشوری، با فروش اسلحه بزرگترین ثروت‌های جهانی و بشری رو در خدمت خود قرار می‌دن و زندگی پرشکوه و پر از رفاه، پر از عزت خودشونو در زمینه هایی که داخل اقیانوس های از فقر و فلاکته ایجاد میکنن، جزیره های زیبایی بیرسود میارن، در اون جزیره ها زندگی میکنن، در این دست که این جزیره ها در اقیانوسی از فلاکت و بیکاری و بدبختی واقع شدن و اینا خوشبخت شدن و عزت دارن و نمیدونم
بزاهر
دارن و زندگی خودشون ادامه. پس جنگ بله اینجوری نیست که اصلا به هیچ کس نفع نداره. باید جوانان به قول صمد بیرنگی، باید جوانان بدونن که محبت اون بخش دیگه شون داره، فقط محبت نیست، افسانه محبت. شما باید اون بخششان بگید که در مقابل محبت ستم و ظلم و در واقع جفاکاری هم وجود داره.
بله جفاکاری در واقع جنگ هیچ وقت نظر معنویت نه تنها اصلا به سود بشر و انسانیت نبوده و هیچ سودی نداشته، که نتایج زیانبار و تلخی هم بسیار داشته، ولی خب از نظر مادی و ظاهری همواره یه جماعت چپاولگر و یه نگاه حیوانی به بهره رسیدند و تنعمات رو برای خیش کسب کردند و به دست آوردند، همینطور که اشاره شد. و بعد هم بی ربط نیست با این موضوع که آقای ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر معظم رهبری نه معظم، ایشون در جواب آقای پالیزدار گفته روحانیون از افتراها و تهمتها نترسن. آقای پالیزدار در یک مصاحبه گفته بودن که چقدر از این به اصطلاح روحانیون به چه مقدار کارخانجات و مؤسسات و سازمانهای سوداور با استفاده از جایگاهشون به چنگ آوردن، بعد ایشون میگن که روحانیون از افتراها و تهمتها نترسند و تهمت زننده را برای اثبات حرفهایش فرا بخوانند، که معلوم منظورشون یعنی در زندان اوین و بعد اونجا با همون ترتیب معمولی که میشناسیم تهمت زننده را فرا خواهند خواند که دیگر جرأت نکند حرفی بزند. بعد البته ایشون یک فولکس واگن زرد رنگ قورباغه‌ای داشتن به قول خودشون قبل از انقلاب و امروز قصری افسانه‌ای در همون منطقه زادگاه خودشون در نور دارن. برصورت همیشه راه و رسم اینطوری است که عده‌ای غارتگر با یک نگاه حیوانی جماعت انسانی رو می‌درن و بر ظواهر خودشون می‌افزایند.
بله کامل درست.